متولد 1353 نویسنده و مستندنگار است. آثاری که وی به رشته تحریر درآورده اغلب خاطره نگاری است که عناوین آنها از این جمله اند: شرح درد اشتیاق، خاطرات دکتر محمد رضا ظفرقندی، آوازهای یک تردست، خاطرات خودنوشت عبدالرضا طرازی، برسد به دست خانم ف، خاطرات سید احمد نبوی، سایه تاک، خاطرات سربان پیاده چترباز رحیم افشاری، مهمان صخره‌ها، خاطرات سرهنگ خلبان صمد غلام حسینی و کوچه نقاش‌ها، خاطرات ابوالفضل کاظمی. و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با خانم صبوری مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار و همچنین من هم آنچنان که از زبان شما شنیدیم که مهمان بزرگواری که در این برنامه افتخار همکلامی با ایشان را دارم، سرکار خانم راحله صبوری، نویسنده کتاب کوچه نقاش ها خاطرات جانباز زنده نام سید ابوالفضل کاظمی است. 28 آذر 1401 شهید کاظمی بعد از مدت ها همراهی با آن جراحت های عملیات های مختلف کربلای 5، کربلای 8 و دیگر رخدادها و رویدادهایی که همراه بوده، در نهایت به قافله شهدا و دوستانش پیوست و آسمانی شد. روح شاد، یادش گرامی و جاودان. سنت برنامه بر این است برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه کوچه نقاش های شما که خدا رو شکر با اقبال بسیار خوبی هم مواجه شده و چاپ 22 خودش رو هم پشت سر گذاشته، تا حالا تبرقی نکرده باشن یا کمتر با نام این شهید، این جانباز عزیز در حقیقت آشنا باشن، هر جوری که صلاح میدونید یک روایت و معرفی از این کتاب داشته باشید. این تلیعه کلام شما برای گفتگوی تخصصی.
صحبتمو با به اصطلاح یادی از آقای سید ابوالفضل کاظمی، مرحوم کاظمی، شروع میکنم. یادشون رو گرامی میدارم.
درود.
و امیدوارم که روحشون قرین آرامش و رحمت باشه. یه توصیف اولیه‌ای دارم از ایشون. به نظر من آدما ممکنه که وقتی فوت میکنن، درصد زیادی از ما آدم وقتی از این دنیا میبینیم فراموش میشیم و انگار که هیچ وقت این دنیا وجود نداشته.
بله.
اما دسته ای از آدم ها هستن که اونقدر محیط اطرافشون و فضای اطرافشون جامعهشون تاثیر گذارن که درسته که جسمشون جذب خاک میشه و به خاک برمیگرده، اما حضورشون همیشه توی فضا جاری و ساری هست. سردار کاظمی از اون دسته آدم ها هست که از فکر میکنم از همون کودکی، اگر به خاطراتشون رجوع کنید، از اون دست آدم ها هستن که همیشه حضورشون و تاثیرشون توی دنیای اطرافشون احساس می شده، چه حالا زمان نوجوانی و به اصطلاح کودکی، چه زمان جنگشون که جزء رزمنده‌های قدیمی جنگ هستن و از اون روز آغازین جنگ که جنگ تحمیلی شروع شد ایشون حضور فعال توی جبهه داشتن، حالا تا بعد از جنگ و توی هیئت ها، توی محل خودشون، توی فضای خانواده و دوستانشون آدمی بودن که تاثیرگذار بودن و همچین آدمی هیچ وقت فراموش نمیشه، حداقل نزد خود من همیشه زنده است. فکر میکنم تمام کسایی که ایشون رو میشناسن، از رزمنده های قدیمی گرفته تا مردم عادی محلشون، تا حتی مردمی که ایشون رو نمیشناسن تازه امروز میخوان با ایشون آشنا بشن، ایشون هیچ وقت نمیمیره و همیشه زنده است. از جمله آدمایی که تا زمانی که این دنیا هست به قول معروف ایشون هم زنده و جاوید هست، نامش، یادش، کارهای خوبش، اخلاق نیکش، فداکاریایی که کرده، ایثاری که در زمان جنگ کرده، خدمت به رزمنده ها و مردم، همیشه در یاد مردم به نظر من زنده و جاوید هست.
درود بر شما، بسیار هم سپاسگزارم. این محترم عرض بکنم دوستان عزیز، نام این کتاب یعنی کوچه نقاش ها مربوط به محله است که سردار عزیزمون سردار کاظمی در حقیقت در منطقه شوش و خراسان در حقیقت آنجا زیست میکردند. وقتی مرور میکنیم در همین شکل روایت شما که خب نخستین اثرتون البته سرکار خانم صبوری به شوهر میاد در کنار مجلدات دیگری که دارید، به نوعی آن روحیه لوتی منش، آن سبک، شکل یا رفتار این دست از آدم ها و البته منطقه‌ای که توی زیست میکنن رو شما برای شمایل اصلی کارتون قرار دادید. به عنوان مثال 16 گذری که شما برای این روایت و این کتاب انتخاب کردید خودش در هم همون صفحات نخست من مخاطب رو پرتاب میکنه به محله‌های قدیمی تهران که هر کدومشون نام یک لوتی یا یک منطقه‌ای به روی آن بود، مثلا گذر لوتی صالح یا نظائری از این دست. خودتون هم در مقدمه کتاب این مسئله اشاره کردید با توجه به نوع و سبک گفتاری شهید کاظمی بزرگوار که تهرانی اصیل و آن روایت‌ها و لغت‌های خاص خودش بوده، در شکل کتابت و قلمی کردن هم تا اونجا که امکان داشت همدل بودید با ادبیات ایشان. تأکید میکنم با توجه به اینکه امروز داریم ما به اثری که نخستین کار شما بوده از زاویه دید خودتون مینگریم، نسبت به آنچه که روایت کردید با دوستان مخاطب، راضی هستید در جهان ادبیات یا فکر میکنید که نیازمند یک تغییر و نگرش و بازنگری مجدد داره؟
ممنونم از این توصیف کاملی که شما فرمودین، دقیقاً حرفای خود من بود که زحمت کشیدین گفتین درباره کتاب. خب به هر حال هر نویسنده‌ای وقتی که به کار پیش میره، جلو میره، اثرهای مختلفی ارائه میکنه، به تجربه احساس میکنه که کار اولش ممکنه نقصا و کمبودهایی داشته باشه. این طبیعت کار هست که من همیشه فکر میکنم که کارم خالی از اشکال نیست و حالا که مراجعه میکنم به کتاب بعد از سالها فکر میکنم که ای کاش که حالا اینجا رو کمتر مینوشتم، اینجا رو بیشتر بهش، این قسمت رو بیشتر بهش پروبال میدادم. گاهی وقتا پشیمون میشم از اینکه ای کاش زمان بیشتری رو میذاشتم آقای سلام عباسفر صحبت میکردم، حرفاشو بیشتر ضبط میکردم. خب اون موقع خیلی به بعضی موقع آدم وقتی که خب سنش کمه یا تجربه نداره خیلی ممکنه ارزش بعضی چیزا رو ندونه، ولی الان که زمان گذشته به گذشته نگاه میکنم بعضی جا قسمت های کتابو که میخونم فکر میکنم که جا داشت که بیشتر میپرداختم به این موضوعات، شاید روی شخصیت ها باید بیشتر مکث میکردم، که این طبیعت کار ما هست. وقتی جلو میریم به گذشته نگاه
میکنیم
ممکنه ایرادای کارمون رو بهتر
ببینیم. خدمت شما عرض بکنم که من نمیخواستم این بخش از روایت رو الان عنوان بکنم، ولی دیگه چون خودتون اینقدر صریح و صادقانه به این نکته اشاره کردید که به هر حال بعد از گذشت سالها بار دیگر به این اثر که رجوع میکردید احساس میکردید که نیازمند بود برخی از شخصیت ها پروبال بگیره یا جنس ادبیات عوض بشه. من بسیاری از عزیزان رو در حوزه تاریخ شفاهی و نظائری از این دست دیدم که کارهای اولشون بسیار بسیار در کنار زحمتی که کشیدن اصلا با سبک و سیاق همان فقط خاطره و تاریخ شفاهی هم فاصله داره، اما این اثر بسیار درخشان هست. من فکر میکنم اون انتظاری که ما از خانم صبوری بعدش در ادامه آثارش داشتیم، اگر بگوییم سنگ بنای بسیار درست بوده برای اینکه آن دیوار خدایی نکرده تا سریا کج نره، که اتفاقا بسیار راست قامت هم در ساحت قلم شما ادامه داشته، شاید بخشی از همین برکات کوچه نقاش هاست. یه درخواستی بکنم از خانم اساختبار، رفت و برگشتی که بخوایم داشته باشیم، برشی از کوچه نقاش های خانم صبوری رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت گفتگوی دوم و بخش دوم گفتگو رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم.
دوازده ساله بودم که به دبیرستان جهان رفتم. صبحها درس میخوندم و بعد از ظهرها در قهوه خانه ی دایی سید علی کار میکردم. تازه الفبای لاتی را یاد گرفته بودم و برای زندگیم تصمیم می گرفتم. قهوه خانه دایی سید علی سر خیابان گارد ماشین دودی بود و صفای لب خط را داشت. یک باغچه نسبتاً کوچک بود که چند تخت در اندرون و بیرونش در فضای باز گذاشته بودند. روزی یک تومن مزد می گرفتم. سوگلی بودم و کارهای سخت انجام نمی دادم. دایی دوتا قهوه‌چی داشت که بیشتر کارها روی دوش آنها بود. دایی هم فقط پشت دخل می نشست و مایه می گرفت. دم ظهر چند طایفه مشتری قهوه خانه بودند. لات‌ها و جاهل‌ها و دستمال به دست‌ها، کلاه مخملی‌ها و مشتی‌ها و عباب دوش‌ها می آمدند برای گپ و صحبت و چای قند پهلو. فقیر و پولدار، هر کس از هر جا، خصوصاً آنها که از قرقر زن و بچه کلافه و خسته بودند، به قهوه خانه دایی پناه می آوردند تا نفسی بگیرند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کوچه نقاش ها خاطرات سید ابوالفضل کاظمی به قلم راحله صبوری بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم صبوری میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. حال دیگه با اجازهتون سرکار خانم صبوری وارد بطن و متن اثر بشویم. شاید پیش از آن که جهان ادبیات خاصه در حوزه خاطره نگاری مخاطبان حوزه دفاع مقدس رو با حضور افرادی که از جنس خود مردم و در طبقات مختلف اجتماعی بینشی دانشی حضور داشتند، این جهان سینما بود و حالا مثلا کسی مثل جناب آقای دهنمکی با اخراجی ها که نشان داد که چه افرادی با چه شمایلی و چه خصوصیاتی پای در مسیر دفاع از این کیان نازنین ایران زمین گذاشتند و خب چگونه هم اصلاح شدند. در همان برش های نخست کتاب شما هم ما وقتی با زبان خود شهید کاظمی همراه میشویم به این مسئله اشاره میکند که مثلا چگونه گردان میسم به گردان لوتی ها مشهور شد، درباره سهم و نقشی که شهید دهباشی میان اهالی و افرادی که در شوش خراسان و در آن مناطق زندگی میکردند که به هر حال بخشی از سبک زیستشون شاید با هنجارهای جامعه چندان تطابق نداشت، به جای اینکه بیایند بگویند این کار را نکن شهید دهباشی عزیز و نظایری از این افراد که خب کار هدایت این عزیزان رو به عهده داشتند درباره چگونه انجام دادن کارهای خوب میگفتند. هرچند در برش‌هایی مجبور بودید، احساس میکنم شاید دلتون هم نمیخواست، ولی مجبور بودید اون تلخی جنگ رو هم روایت بکنید، اون شهید نازنینی که خمپاره به پاش میخوره، پاشو با چاقو میبره، آن بخش بریده پا رو روی بقیه معبر مین میاندازه که مسیر رو باز بکنه. کمی از این فراز و فرودها برای ما بگید، چون عرق ریزان روحی شما در حوزه روایت این اثر به شدت گاه چنان مخاطب رو درگیر میکنه، در مقام مخاطب عرض میکنه که حتی ناگزیر صورت و چشمانش رو شرجی میکنه. چنین دست از روایت هایی برای نویسنده کار سختی است؟
بله، البته نظر لطفتونه اینا. من حالا قبل از اینکه به این سوالتون بپردازم، در مورد مسئله قبلی که فرمودین که حالا میخوایم ادبیات کتاب رو اصلاح کنیم، اینم بگم خدمتتون که حالا الان دیگه بعد از گذشت این همه سال به کتاب که نگاه میکنم، اینطور نیست که بخوام ادبیات کتاب رو تغییر بدم. اتفاقا ویژگی خاص این کتاب نوع ادبیات هست که آقای سلوفرز داره و نوع واژه هایی که استفاده میکنه، زبان کوچه بازاری و صادقانه و مردمی که استفاده میکنه.
بله.
من هیچ وقت فکر نمیکنم که بخوام این زبان رو تغییر بدم، این نوع ادبیات رو و حرف زدن رو تغییر بدم، فقط از بابت شیوه کار خودم و فنون ویرایش و پردازش و کنار هم گذاشتن مطالب گاهی احساس میکنم که اگر تغییراتی میدادم بهتر بود. اگر زبان ایشون، ادبیات ایشون زبان ماندگار و خاصی هست که هدف من اصلا نگهداری این نوع گفتار و این زبان بوده که این کار را انتخاب کردم. یعنی به قول معروف دونه دونه واژه های ایشون رو با پنج سنگار برداشتم، از مصاحبه برداشتم و داخل این متن خودم گنجوندم که فقط از اونها نگهداری کنم.
متوجه.
در واقع هدفم وفاداری به لحن ایشون بوده. حالا صدها سالم که بگذره، من هرگز دلم نمیخواد که اون لحن و اون کلمات و اون واژه ها رو تغییر بدم. و در مورد سوال خودتون هم این که بعضی ها، الان چیزی که به ذهنم رسید، بعضی موقع ها توی نقدا و حرفایی که از اطرافیان میشنوم اینجور برداشت میشه که من خواستم که به جنگ ارزش بدم به عنوان یک پدیده و بگم که در بستر جنگ بوده که این شخصیت ها شکل گرفتن.
بله، فداکاری. بله.
و این ایثارها شکل گرفتن، در صورتی که اینطور نبوده. من خواستم بگم که جنگ نبوده که این آدم ها رو متحول کرده، بلکه این انعطاف پذیری روح انسان بوده که در بستر جنگ تونسته اینقدر متحول بشه و متعالی بشه. این روح انعطاف پذیر انسانه که اگر در بستر درستی قرار بگیره، در جایگاه درستی باشه، میتونه به رشد و تعالی برسه. و اون جنگ، اون بستر، شاید اون جنگ در عین اینکه خشن بوده، خانمان برانداز بوده، عزیزان ما رو ازمون گرفته، ویرانی های زیادی به بار آورده، تبعات زیادی داشته، اما بستر رشد و تعالی برای کسایی بوده که اون ظرفیت رو داشتن و خواستن که تغییر کنن، امثال حسین بابایی، شاهرخ زرقام، شهدای دیگه، اصغر افسنجانی، اینا کسایی بودن که در بستر همین جنگ خشن و خشونتبار و خانمان برانداز تغییر کردن، متحول شدن و حالا به چشم ما انسان‌های نیکی بودن.
درست.
از اول، ولی ما اون نیکی‌هاشون رو شاید نمی‌تونستیم خوب اول ببینیم، ولی جنگ باعث شده که نیکی‌های و خوبی های ذات این انسان ها رو بتونیم ببینیم و برجسته بشه این خوبی ها.
نکته بسیار درستیه. احتمالا من در بیان نتونستم نکته که مد نظرم بود رو به شما انتقال بدم. من منظورم این است که تا این حد رئال نویسی درست است که شما باید کاملا وفادار به راوی خودتون باشید، اما گاه احساس نمی کنی که چنین دست روایت هایی باعث میشه که من مخاطب به جای ارتباط بیشتر با اثر به خاطر همین تصویر عمیق تلخش کمی فاصله بگیرم با اثر شما؟
بله ممکنه این طور باشه، ممکنه در ظاهر خیلی تلخ به نظر بیاد، اما هدف ما از تاریخ شفاهی در اصل نشون دادن همین تلخیات و عمیق شدن در تاریخ و وفاداری به تاریخ و این اتفاقی که افتاده. این وظیفه ما به عنوان کسی که در حوزه تاریخ شفاهی کار میکنیم این که به واقعیت‌ها وفادار باشیم. اتفاقا موقعی که ما حین این کار مشغول انجام دادن این کار بودیم، اون زمان خیلی از اون زمان گذشته، همیشه آقای سرهنگی مدیر دفتر ادبیات که
بله،
من شاگرد ایشون بودم سالها در کنار ایشون کار کردم و کار یاد گرفتم، همیشه به ما این رو متذکر میشه ما قصد آزار دادن خواننده رو نداریم، یعنی ما نمیخوایم که به اصطلاح با نوشتن جزئیات و حالا اون رنج های عمیقی که بر مردمی که توی جنگ دخیل بودن وارد شده بخوایم که خواننده رو مورد آزار قرار بدیم و روحش رو زخمی کنیم، اما بعضی وقتا چاره ای جز این کار نداریم. یعنی
درست.
حقیقت جنگ اونقدر تلخ و اونقدر آزاردهنده و از مقابل خشن هست که ما به خاطر اینکه بخوایم به تاریخ شفاهی اون پدیده وفادار باشیم مجبوریم که یه مقداری به جزئیات بپردازیم و وارد جزئیات بشیم، چون اون جزئیات در اصل شاخ و برگای اون وقایع هست، نمیتونیم گاهی از شاخ و برگا صرف نظر کنیم، مجبوریم. و این تلخی جنگ و بد بودن جنگ رو درست میرسونه، خشن بودن جنگ رو میرسونه که مسلما برای خواننده آزاردهنده است. حتی برای کسی که مینویسه، برای خود من بارها برای این کتاب و کتابهای دیگم مجبور شدم که کار بذارم کنار، بتونم خودم رو بازسازی کنم، رویم رو بازسازی کنم، گریه کردم، با راوی خندیدم، حال روزم بد شده، آشفته شدم، برآشفته شدم، ولی خب ادامه دادم، چون احساس کردم وقتی که اون فردی که جلوی من نشسته برای مصاحبه چنان مقاومتی از خودش نشون داده و ایثار کرده تو اون سالها و تحمل کرده اون روزگار رو، اون لحظه ها رو، اون صحنه ها رو، پس منم باید بتونم که اون وفاداریمو نشون بدم به روایت و بتونم که اون صحنه ها رو بتونم به خواننده بشناسونم، به خاطر اینکه
به تحقیق همین گونه است. چون نامی از جناب سرهنگی بزرگوار هم در فرمایش شما آمد، من با توجه به یکی از شاگردان کوچک ایشان هستم، امیدوارم که هرچه سریعتر رخت عافیت به تن بکنن. درود میفرستم به ایشان و سهم و نقشی که در حوزه ادبیات مقاومت ما، چه روایت قلم ایشان، چه تربیت شاگردان مختلف و متعدد. یک رفت و برگشتی کوتاه، درخواستی از سرکار خانم اسحاق تبار در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو رو با سرکار خانم صبوری قسمت خواهیم کرد.
نیمه زمستان 61 یک روز لنگ لنگان به مسجد محل رفتم تا رفقا را ببینم و کمی حال و هوایم عوض شود. یکی از بچه ها ناغافل گفت یه عملیات مهم در پیشه، نیروها تو آماده باشن. چند لحظه بعد گفت پیش نماز به ما سپرده بود به شما چیزی نگیم. گفتم من به بوی کاهگل عادت کردم، شهر برام سمه، باید برم. واقعیتش این بود که پی فرصت بودم تا از شهر و خانه کنده شوم. با خودم فکر کردم حالا که نمیتوانم در ستون کشی و خط مقدم باشم، بهتر است به چادر اطلاعات عملیات بروم. تازه با بچه های اطلاعات عملیات و ابرام هادی هم چفت هستم. آنجا میتوانم مسئولیت بگیرم و کاری انجام بدهم. پرسان پرسان خودم را به مقر اطلاعات عملیات در فکه رساندم. ابرام هادی، مسئول اطلاعات عملیات، با گرمی و خوشرویی از من استقبال کرد. ابراهیم معلم آموزش و پرورش بود. ورزشکار عارف و پهلوانی بود که لنگش را در جنگ کم داشتیم. او مربی والیبال بود و برای خیلی ها معلم اخلاق. با اینکه وضع مالی خوبی داشت، افتاد توی وادی خودسازی و عرفان. برای رفت و آمد توی شهر اتوبوس سوار می شد. روزها می رفت بازار، بغل باربرها می ایستاد، بار می برد تا جسم و روحش ساخته شود و کبر و غرور بر او غلبه نکند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کوچه نقاش‌ها به قلم راحله صبوری بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق تبار و سرکار خانم صبوری. من برای پایان گفتگو در کنار اینکه تمنا دارم تا جمع‌بندی شما رو این بار به بهانه کوچه نقاش ها بر بلندای تاریخ نگارش ادبیات شفاهی جنگ طی یکی دو دهه اخیر بسیار بسیار بازار گرمی داشته و خب مشتاقان فراوانی رو هم به خودش جذب کرده، از زبان شما بشنویم امروز اگر این گذار دو دهه‌ای رو نگاه بکنید بر تلاش قلم خودتون و دیگر افرادی که در این حوزه قلم میزنند، آنچه که ماحصل یا خروجی تاریخ شفاهی جنگ هست رو در قالب جمع‌بندی شما چگونه ارزیابی میفرمایید؟
ما بخشی از اون، یعنی بخش خیلی، ما و من و خودم همه کسی که توی حوزه تاریخ شفاهی جنگ کار میکنن، ما ها یه بخش خیلی کوچیکی از این تاریخ شفاهی هستیم.
بله.
در اصل بخش بزرگی از این تاریخ رو سهم کسایی هست که تو این جنگ بودن، مردم کوچه بازاری که این جنگ رو چرخوندن، چرخ این جنگ رو چرخوندن و اداره کردن، همون آدمای ساده و بی پیرایه‌ای که ما از زبان اونها مینویسیم. و سهم عمده ای از این تاریخ شفاهی رو اونا به دست گرفتن و دارن و حرفایی که گفتن و ما وسیله بودیم که این حرفا رو به حال بنویسیم و به گوش مخاطب و خواننده برسونیم. فقط تنها فکر میکنم پیامی که داره، من نمیخوام حالا از ارزش کار خودم بگم که کار من خیلی با ارزش بوده، نه، فقط میخوام بگم که باعث شده ما قدر داشتهامون رو، یعنی این نتیجه رو باید بده که ما قدر داشتهامون رو بیشتر بدونیم و متوجه بشیم که چه کسایی بودن که از همه داشتهاشون، جان شیرینشون و عزیزترین افراد زندگیشون گذشتن، به خاطر اینکه ما الان در آرامش و امنیت و به حال در فضای خوبی زندگی کنیم. ما وظیفه داریم به عنوان کسایی که این تاریخ رو داریم میخونیم، مطالعه میکنیم، که ارزش داشته هامون رو بدونیم و بدونیم که چه کسایی بودن که حالا از خودگذشتگی کردن تا ما به این چیزی که الان داریم برسیم.
به تحقیق همین گونه است. اجازه میخوام حالا شما مناعت طب برای خودتون و قلمتون به خرج دادید، من در مقام مخاطب اثرتون حتما بر این مسئله تاکید میکنم که کوچه نقاشا هم پیش قراول است و هم یکی از سنگهای محک. از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و برای قلمتون آرزوی قدرت و قوت بیشتر دارم.
ممنون از
لطفتون.
منم
از
شما ممنونم که به این فرصت صحبت
دادید. مانا باشید، خدا نگهدار شما باشه. همچنین از شما سرکار خانم اسحاق تبار بسیار بسیار سپاسگزارم که بار دیگه این سعادت از آن من به لطف شما و برنامه سیم و زر جهت همنشینی با دوستان مخاطب بزرگوارمون فراهم شد که درباره یکی از فرماندهان عجیب، نجیب، شریف و دوست داشتنی کشورمون، شهید جانباز سید ابوالفضل کاظمی صحبت بکنیم. این تاریخ و این بزنگاهی که درباره کوچه نقاش ها صحبت کردیم، 26 چکه از آذر رو قسمت کرده و دو گام تا 28 سال روز شهادت شهید کاظمی بزرگوار فاصله داره. 28 آذر 1401 شهید کاظمی بعد از مدت ها همراهی با آن جراحت های عملیات های مختلف کربلای 5، کربلای 8 و دیگر رخدادها و رویدادهایی که همراه بوده، در نهایت به قافله شهدا و دوستانش پیوست و آسمانی شد. روح شاد، یادش گرامی و جاودان. به همین بهانه درود می‌فرستم به روان پاک تمامی شهدای این مرز و بوم که برای عزت، صلابت، قدرت، امنیت، حریت و آزادگی و آزادی ایران و ایرانی جان خودشون رو فدا کردن. شما سرکار خانم ساختبار و دوستان عزیز شنونده رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی که این بار هم مثل همیشه در کنار ما بودید و یاریگر ما در برنامه. همینطور تشکر میکنم از سرکار خانم صبوری که مهمان برنامه ما شدن و در این برنامه به صورت تلفنی حاضر شدن. سپاسگزارم خانم صبوری. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت تشکر میکنیم. تا برنامه آینده، بدرود. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه و جمع آن نیز کلمه ازهار است که در متون فارسی کاربرد دارد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور،
شرکت آریا گچ پل دختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیریگت هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-322-14-41-3.
فراشتانک تاپ. فراشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فراشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فراشتانک تاپ.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی.